أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. تخريج دوم برای تصحیح برادر اختیار، عبدالاختیار، اینه که این عقد اختیار و قرارداد اختیار عبارت است از تنازل از حق عقلایی یا حق لغوی در ازای اخذ مال، که باقیش برمیگرده به هبه مشروطه. با این توضیح که در مواردی که اون امر مطلوب و مورد غرض مال شرعی نیست تا معاوضه بر اون صحیح باشه یا مورد بی قرار بگیره، ولی عقلاءً و عرفاً یک حقی ثابت هست برای شخص، یا تکویناً این حق را دارد شخص در تصرف نسبت به اون شی. در این موارد که یک امتیازی وجود دارد به حسب عرف عقلایی یا به حسب اون باقی تکوینی که شخص برای شخص وجود داره، در این موارد از اونجایی که حق شرعی حساب نمیشه، مال شرعی حساب نمیشه، برای تصحیح گرفتن مال پول در ازای اون از این راه وارد بشن که شخص صاحب حق عقلایی، حق عرفی، حق لغوی مالی را میگیره، در ازای گرفتن مال واگذار میکنه اون حق را به دیگری، اون امتیاز را به دیگری واگذار میکنه که شخص دیگر از اون امتیاز استفاده بکنه. مثالش هم جلسه قبل زده شده، در فروش مثلا کلیه یا اعضای دیگر بدن که ملکیت مملوک اعتباری صاحب عضو نیست، ولی حق شخص در مورد این عضو ثابت هست تکوینن و مربوط به او حساب می شود. یا در مثل امتیاز وام، کسی ثبت نام کرده برای گرفتن وام، اینها این امتیازش را به دیگری می‌دهد در قبال گرفتن مالی. یا در مواردی که مثال‌های مستحدثه برای این، مثلا در همین ارزهای دیجیتال، بنابراین که اینها مال شرعی نباشد که بیع و شرای در مورد او صحیح باشد، معاوضه اون صحیح باشه، ولی اینطور نیست که در قبال او اشخاص نتونن اموالی را مثلا بگیرن در ازای او، یا مالی را بدهن برای گرفتن اینها. نه، ممکنه از راه تنازل از حق تصحیح بشه، به اینکه اون شخصی که مثلا استخراج کرده چند واحد از بیت کوین را مثلا یا انواع دیگه ارز دیجیتال را، این را به دیگری، این واحدهای استخراج شده رمزی را در اختیار دیگری قرار میدهد با گرفتن مبلغی از مال. 1,000,000 میگیره، چندین واحد از این را در اختیار او قرار میدهد. و امثال این از موارد دیگه ای که مالیت شرعی در اونها ثابت نشده. در محل بحث هم اینطور که بحث قرارداد اختیار خرید یا اختیار فروش هست، این رو به این صورت این برده تصحیح بکنیم، تخریج بکنیم که به جای اینکه این اختیار خرید به عنوان حق مورد خرید و فروش قرار بگیره یا اختیار فروش مورد معاوضه بی و یا عقد معاوضی دیگر قرار بگیره، اون بله کسی که حق خرید را دارد و به دیگری میخواهد بدهد که در همین مسئول تطبیقی در موردی که شخص مثلا 100 تن آهن داره، طرف مقابل هم 100 میلیون پول داره که میخواهد با این پولها آهنها را بخرد، خب اون شخص صاحب کالا به دیگری اگر حق خرید بدهد، اگه حق شرعی بود خب این رو نقل میداد به دیگری ازش پول میگرفت، الان که حق شرعی نیست از دیگری پول میگیرد، بعد از دیگری پول میگیرد، این حق، این که قبل از این عقد الاختیار میتوانست کالایش را بفروشد به دیگری، میتوانست ترک بکنه فروش کالا را، پول میگیره، این فروش را به او واگذار میکنه به طوری که از طرف او شخص بخواهد بله بتونه بخره در موعد مقرر 6 ماه بعد این 100 تن آهن را بخره، واگذار میکنه این حق عقلایی، ولو حق شرعی نیست، حق عقلایی فروش را به دیگری که او اگه خریده به او منتقل شده، او دیگه دارای حق خرید می شود، با همون توضیحاتی که داده شده که حق خرید در جایی را که بله این تسمیه، این تقسیم اختیار به اختیار خرید و اختیار فروش به اعتبار نتیجه حاصله از هست دیگه. حالا این را در این تخریج دوم از راه بله تنازل از این حق، واگذاری این حق به دیگری، خودش را کنار میکشه در این میدان، خودش را کنار میکشه در ازای گرفتن مال. اگر این مثلا در 100 میلیون 2 میلیون نمیگرفت، اونی که امر فروش به ید او بود خود صاحب 100 تن بود، ولی این را 2 میلیون الان میگیره که 6 ماه بعد این به دیگری واگذار بشه، دیگری از طرف او بیاد این کار را انجام بده. خب این اصل تخریج. آیا این تخریج بله تمام هست یا تمام نیست؟ یعنی میتواند اون غرض عقلایی از این عقد الاختیار، قرارداد اختیار را تأمین بکنه یا تأمین نکنه؟ تأمین نمیتونه تأمین بکنه. مناقشه ای که در این تخریج وجود داره اینه که در این تخریج اون گرفتن مال که 2 میلیون مثلا در عنوان مقابل حق الاختیار باشه، گرفتن اون 2 میلیون در ازای اینکه به او واگذار بشود، به طرف مقابل واگذار بشود حق خرید یا به عقد، این گرفتن مال تصحیح میشه، چون در قالب هبه مشروطه است. هبه میکند اون دهنده 2 میلیون، هبه میکنند این 2 میلیون را به صاحب کالا به شرط اینکه در موعد مقرر این کار انجام بشه. خب این هبه هست دیگه، هبه هم که عقد مشروع هست. گرفتن مال بله که 2 میلیون باشه وجه صحیح پیدا کرده، چون در قالب هبه رفته. ولی اون چی که مورد نظر بود، مورد غرض بود که در موعد مقرر که 6 ماه بعد باشه اون دهنده 2 میلیون که متقاضی خریده در سر موعد بتواند، در اون سررسید بتواند علی رغم خواسته این صاحب ستون آهن مالش را بخره و معامله در اون وقت صحیح باشه، این نتیجه از این راه به دست نمی آید. این که در سر موعد بدون رضایت برای دیگری، یعنی بدون رضایت فروشنده حق خرید معامله در بین صحیح باشه، این اثر بر او مترتب نمیشه، چون در هبه مشروطه نهایتش اینه که در بله هبه مشروطه نهایتش اینه که در این مورد به خاطر شرط در ضمن هبه نهایتش اینه که عمل به این شرط لازم باشه. خب اینجا اونی را که شرط در ضمن هبه شده، اگه شرط فعل باشه، معناش اینه که در موعد مقرر بر صاحب کالا لازم باشه که بفروشه، وفاعا به شرط بفروشه، ولو اون زمان 6 ماه بعد در موعد مقرر رضایت اون وقت نداشته باشه، ولی بر اساس وفای به شرط باید این کار رو انجام بده. اگر اونی که شرط شده است شرط فعل باشه که عملیه ایجاب باشه که بفروشد این را در موعد مقرر، خب شرط با توجه به اون چیزی که در مباحث قبلی هم گفته شده که نتیجه شرط فقط حکم تکلیفی هست، از نظر وضعی اثری بر اون مترتب نمیشه، خب اینجا تکلیفاً بر اون صاحب کالا به مقتضای شرط در ضمن هبه لازم هست که این کار رو انجام بده، ولی اگه انجام نداد چی میشه؟ این دیگه اثری از جهت وضعی مترتب نمیشه، معصیت کرده انجام نداده، ولی از نظر وضعی اثری بر او مترتب نمیشه. اگر از جهت تکلیف اون حرف دیگه، ولی از جهت وضعی اینطور نیست که معامله صحیح باشه. اگه دسترسی به حاکم نداشته باشن، در مواردی که حکم تکلیفی هست دسترسی به حاکم نداشته باشن، اون قرض عقلایی تأمین نمیشه دیگه، برخلاف اینکه شرط علاوه بر حکم وضعی علاوه بر حکم تکلیفی اثر وضعی هم داشته باشه دیگه، اونجا بدون مراجعه به حاکم به اون مقصودشون میرسن دیگه. بله، در اشکال اینه که اگه اونی که به عنوان شرط قرار گرفته خود عمل خاص باشه که عمل ایجاب باشه، خب این عملیه ایجاب عقد از ناحیه صاحب کالا باشه، نهایت این که حکم تکلیفی هست، ولی این که وضعاً اثری بر او مترتب بشه، نه، این اثر بر او مترتب نمیشه. بله، بنابر نظر کسانی که در باب شرط قائل به اینن که حکم تکلیفی فقط نیست، اثر وضعی هم داره، که من مثل مرحوم نائینی، مرحوم آقای حکیم، این اعلام که قائل به این هستن، در اینجا اگر شرط بکنه که به دیگری نفروشد، شرط کنه به دیگری نفروشد، اینجا دیگه ملکیت فروش به دیگری از دستش گرفته میشه، دیگه نمیتواند به دیگری بفروشه. اما اینکه به این هم بفروشه، نه، مال ملک خودش باقی میمونه دیگه. این قسمت که بتواند این ستون آهن را به دیگری بفروشد ازش سلب شده، مالک این حق نیست، این حیثیت نیست، ولی اینکه لزوماً از ملک او خارج بشه، این مقدارم باز اثر نداره. روی این حساب، این اگه اونی که شرط شده امر فعل خاصی باشه، این به تمام غرض نمیرسن در این قرارداد اختیار. ولی اگر اونی را که اونی را که شرط شده حکم یعنی فعل نباشه، بلکه امر وضعی باشه، این که شرط شده که دیگه این اختیار این را نداشته باشه، به صورت قهری از ملک او خارج بشود، شرط شده که به صورت قهری از ملک او خارج بشود این مال به دیگری منتقل بشه، یعنی اون نتیجه بی را به عنوان شرط در ضمن این هبه بخوام بذارن که الان 2 میلیون هبه میکنه به شرط اینکه در موعد مقرر این مال، این 100 تن آهن از کیسه او، از کیسه صاحب آهن خارج بشه به کیسه دیگری منتقل بشه که میشه از قبیل شرط و نتیجه، یعنی بعد از قبیل شرط و نتیجه میشه که آیا ملکیت با شرط و نتیجه حاصل میشه یا حاصل نمیشه. اون مشکلات قبلی را در این مشکلات قبلی در اینجا هم پیاده میشه که آیا با شرط و نتیجه میتوانیم به از راه شرط و نتیجه در ضمن یک قراردادی یا هبه یا غیر هبه میتوانیم به اون ملکیت برسیم، یا اینکه نه ملکیت مثل طلاق سبب خاص، مثل طلاق اسباب خاصه داره که مثلا همین محافظات و عهود و اینها باشه، از راه شرط تأمین نمیشه. اون مشکلات اونجوری داره. این نسبت به تخریج، بله تخریج دوم. تخریج سوم در این قرارداد اختیار اینه که این 2 میلیونی در همین قرارداد اختیار، مثال همون مثال که 100 میلیون 100 تن آهن را بناس که حق فروش یا حق خرید 100 تن آهن در 6 ماه بعد در مقابل 100 میلیون مبادله بشه. خب در تخریج سوم گفته میشه که این 2 میلیونی که داده میشه در مقابل حق خرید یا حق فروش، این در حقیقت 2 میلیون در مقابل حق نیست، بلکه 2 میلیون در مقابل تعهد اعطاء مال در مقابل تعهد هست، نه در مقابل حق. برخلاف اون تقریب اول، تخریج اول که حق خرید و فروش می شد، حق خرید یا حق فروش مورد مبادله قرار می گرفت، غیر از مبادله 100 تن آهن با 100 میلیون پول، در این تخریج سوم گفته میشه این 2 میلیونی که در مقابل اون خرید گرفته میشه یا در مقابل فروش گرفته میشه، 2 میلیون در مقابل تعهد به فروشه، در مقابل تعهد به فروشه یا تعهد به خریده. در جایی را که شخص مثلا صاحب کالا اگه پول بگیره، 2 میلیون بخواد پول بگیره، در حقیقت در مقابل گرفتن 2 میلیون تعهد میکنه به این که 6 ماه بعد این را بفروشد به شخص دیگر، در یا در حق در قسمت خرید، اختیار خرید هم اختیار، بله اون میشه اختیار خرید. اختیار فروش به اینه که شخصی که بله دارای 100 میلیون پول هست، این 100 میلیون را این بله 2 میلیون میگیرد که متعهد بشود به خرید از این خرید این آهن ها. در یک تقدیر تعهد به فروش، در تقدیر دیگر تعهد به خرید هست دیگه. این 2 میلیون در مقابل تعهد به خرید یا تعهد به فروشه. از ناحیه بایه، از ناحیه صاحب کالا تعهد به فروش، از ناحیه صاحب پول تعهد به خرید. سلام علیکم. دست شما درد نکنه. اینم تخریج سوم که همونطور که در تخریجهایی که در عربون گفته شده، یکی از تخریجها برای جواز اخذ عربون این بود که این پول، این عربون، مبلغ بیعانه در مقابل تعهد فروشنده به بله تعهد فروشنده به فروش باشه، که اونجا اون تخریج سوم در اون بحثای عربون بله به حسب ترتیب تخریج سوم بود که شخص صاحب کالا پول میگیرد که نفرود در مقابل تعهد به اینکه به کسی دیگه غیر از متقاضی خاص نفروشد. یا به او بفروشد، تعهد به عدم بیع به غیر یا به بیع به خود این شخصی که متقاضی هست. خب اونجا بله، این به عنوان یکی از تخریجات در بیع العربی بوده. در محل بحث هم این طور گفته میشه که این اعطای پول، اعطای مال در مقابل در مقابل تعهد، یعنی در ازای دریافت مبلغی اون فروشنده اختیار در حقیقت متعهد می شود که در موعد مقرر این کالا را به طرف 6 ماه بعد این کالای 100 تن آهن را به طرف مقابل با قیمت مقرر معین بفروشه، یا از اون طرف متعهد میشه که به قیمت معین این 100 تن آهن را بخرد. این تخریج سوم. در کتب بعضی از کتب معاملات عامه این بحث مطرح شده که اصلا بعضی ها گفتن که اصلا قرارداد اختیار واقعش چیزی جز عقص مال در مقابل تعهد نیست. از نظر صغروی یه بحثی شده که معقود علیه عقد اختیار چیه؟ آیا معقود علیه عقد اختیار حق یا تعهده؟ اونجا بعضی از همون اول گفتن که معقود علیه تعهده، نه حق، اصلا حق مورد خرید و فروش قرار نمیگیره، معقود علیه تعهده، اینجور گفتن. اختلاف نظر بین اونها، بعضی قائل به همون حق شدن که تخریج اوله، بعضی قائل به تعهد شدن که معقود علیه تعهده که تخریج سوم میشه. در همون کتاب احکام و تعامل فی الاسواق المالیه معاصره اونجا این اختلاف نظر بله اومده که یه قول عبارت از این هست که معقود علیه حق و حق خرید یا حق فروش مورد تبادل قرار میگیره، ولی اونجا داره که بعضی از باحثین قائل به این شدن که معقود علیه اصلا حق نیست، معقود علیه التزام احد طرفه العقد بالبیع و شراء هست، عوض هم در مقابل این تعهد میگیره، عوضی که یدفع و مشتری الاختیار انما هو ثمن هذا الالتزام، عوض در مقابل این التزام هم. اونجا نقل کرده حالا آورده که یعقوب بله دکتر صدیق زرویر که عوض در عقد اختیار گفته که لیس مقابل حق الاختیار و انما هو مقابل التزام عهد طرفین للآخر یقابل هذا الالتزام ثبوت حق للطرف الآخر، این ملتزم میشه وقتی که اون طرف پول داد در مقابل این التزام، اون دهنده پول بر اساس التزام و تعهد این طرف بعد حق پیدا میکنه که این خرید را انجام بدهد یا این فروش را انجام بدهد. اونجا از بعضی از بله نویسندگان خود عامه اینجور نقل کرده، از چیزم از اون بله قرارها بله مقررات مجمع فقه تا بله وابسته به کنفرانس اسلامی هست، در اونجا اومده که اصلا در مقررات و اعلامیه های اونجا اومده که این را یعنی تلقی اینها از عقد اختیار همون معاوضه در مقابل تعهده. اونجا داره که جا فی قرار مجمع الفقه الاسلامی اتابع لمنظمه المؤتمر الاسلامی رقم 65.1.7 اونجا اومده که ان المقصود به عقود الاختیارات الاعتیاض عن الالتزام به بیع شیء محدد الموصوف او شرائه به سعر محدد خلال فترت زمانیت معینه او فی وقت معین. اون اصلا برداشت اینها در مورد حق به اختیار این بود که اینو برگردوندن به التزام، اعطای مال در مقابل التزام به خرید یا التزام به فروش. خب اینم تخریج بله، این از جهت موضوع گفتن همینه، واقع قرارداد اختیار چیزی جز همین نیست. این بله بحث موضوعی که آیا اینطور هست یا اینطور. اختلاف نظر در اونه. البته خب اینجا از جهت صغروی اینکه ما هو المتداول در بازار امروز اونی که مرسوم هست آیا مبادله بر تعهد عقد مال بر تعهد یا عقد مال بر حق هست، مبادله حق از نظر سغروی خب معلومه که با توجه به اون بله اون چی که گفته شده در از کتب اهل فن در این مورد عنوان شده و معاملات در بازار بورس هم بر اساس همون انجام میشه، بر اساس همون مقررات انجام میشه، قانونهایی که در دول قرار داده شده در عقد الاختیار بر اساس همون تفسیری است که در کتب علمای اقتصاد اومده. معلومه که اون چی که در کلمات بعضی از عامه اومده که اون در حقیقت واقع را تفسیرشون از واقع به عقد مال در مقابل تعهد اینطور نیست. اون چی که متعارف و متداول هست همون مبادله حقه، نه اینکه بله مبادله، نه اینکه عقد مال در مقابل تعهد باشه. حالا این از نظر سغروی خیلی بحث مهمی نیست، ممکنه گفته بشه که حالا ولو متداول این باشه، ولی ما از راه بله از راه عقد مال در مقابل تعهد میگیم اینجوری اگه انجام بدن صحیحه. حالا اون مناقشه سغروی خیلی مهم نیست، اونچه که مهمه از جهت کبروی آیا ما میتوانیم قرارداد اختیار را در قالب عقد مال در مقابل تعهد قرار بدیم یا نه، آیا این تخریج در حقیقت صحیح هست، یعنی در این قالب بگنجه مندرج بشه حکم بله لزوم وفا داره صحیح هست یا صحیح نیست. مناقشه ای که در این قسمت کبروی هست در این تخریج، در همون تخریج های عربون گفته شده، در همون ذیل تخریج سوم در عربون گفته شده که هرچند در این تخریج التزام متقابل وجود داره، از یک طرف تعهد شخص هست به کاری، از طرف دیگر هم تملیک مال هست، اون که اونم یک سنخ از تعهد هست، میشه از موارد التزام‌های متقابل، التزام یک طرفه نیست، التزام متقابل هست، اونم التزام متقابلی هست که منشأ در اون امر قانونی هست، امر حقوقی هست، نه اینکه بله منشأ غیر از او باشه که مجرد تعهد باشه، هر دو طرفش تعهد باشه نیست، تعهد به انجام عمل فقط نیست، بلکه منشأ امر قانونی هست که همون تملیک در یک حداقل در یک طرفش تملیک مال هست. از این ناحیه اشکال بهش وارد نمیشه، عنوان عقد شامل او میشه، عقد ولو التزام متقابل باشه، نه التزام ابتدایی، التزام متقابل باشه و در عقد هم قائل بشیم به اینکه هر التزام متقابلی عقد نیست، التزام متقابل عقد هست که منشأ در او اثر حقوقی یا قانونی باشه، من الحق و المال. در این مورد این خصوصیات وجود داره، ولی مشکل این تخریج اینه که بله این تملیک مال این 2 میلیون در مقابل تعهد به عدم بیع مال به غیر یا التزام به بیع مال به خود همین متقاضی در موعد مقرر هست. اونچه که عوض مال، عوض پول، عوض 2 میلیون قرار گرفته تعهده. اشکال سر این بود که اونجا هم همین اشکال اومده بود که خود این تعهد به التزام به عدم بیع مال به غیر متقاضی یا التزام به بیع مال به خود این متقاضی در موعد مقرر، این خودش مالیت منهازی ندارد، مالیت مستقلهی ندارد تا معاوضه با اون، تا عقد مال در مقابل اون داخل در عنوان تجارت انتراض باشه، از عنوان عقد مال به باطل خارج بشه. مشکلش فقط اینه که این نفس التعهد مالیت نداره، ولی اگه مالیتش درست بشه اون تخریج سوم در عربون درست میشه، این هم درست میشه. اشکال از نایه عدم المالیه هست. روی حساب این تخریج سوم هم به خاطر این مناقشه قابل التزام نیست. تخریج چهارم در عقد الاختیار اینه که از راه وکالت این عقد الاختیار بله قرارداد اختیار تصحیح بشه. اینم یکی از تخریجایی است که عنوان شده در عقد الاختیار، در همون کلمات سریده این تخریج مطرح شده در بله در فتاوای بعضی از اعلام هم اومده در جواب سوال از این که آیا قرارداد اختیار صحیح هست، بله عقد الاختیار صحیح است یا عقد الاختیار صحیح نیست، در جواب فرمودن که اگر برگرده این مضمون عقد اختیار به اعطای وکالت به طرف مقابل در انجام معامله، از این جهت مشکلی نداره، حکم به صحت او میشه. این تخریج بله پس تخریج چهارم میشه اینکه این را در قالب وکالت بگنجونیم. وقت به این نحو که این کسی که 2,000,000 میگیرد، همون صاحب بله کالای 100 تن آهن در مقابل 100,000,000 6 ماه بعد، کسی که الان بله قرارداد اختیار میبندد که به طرف پول بگیره، یکی از دو طرف 2,000,000 میگیرد که اختیار خرید رو به دیگری بدهد، به این معنا هست که 2,000,000 میگیرد که دیگری را وکیل بکنه، دیگری از طرف او وکیل باشد در فروش مال او به خودش در موعد مقرر، در فروش مال او به خودش در موعد مقرر، یا به عکس اون صاحب 2,000,000 صاحب 100,000,000 2,000,000 بله صاحب 100,000,000 2,000,000 از اون فروشنده میگیرد، از اون صاحب آهن میگیرد 2,000,000 از او میگیرد، به او وکالت میدهد در اینکه 6 ماه بعد از او بخرد مالی، از همین این 100,000,000 رو ازش بخره. وقت چون وکالت داره طبعا در موعد مقرر بر اساس وکالت این کار رو انجام میده، ولو اون زمان راضی نباشه این شخص موکل در اون زمان معین که سر 6 ماه هست راضی نباشه، ولی به خاطر وکالتی که داشته بر اساس این وکالت این کار رو انجام میده. شبیه اون چیزی که در عقد نکاح در وکالت وکیل قرار دادن زن در طلاق خودش در به نحو مطلق یا مقید به شروط و حالات خاصی. خب وقتی که زن وکالت در طلاق از مرد داشته باشه، در وقت تحقق اون بندهای خاص که مثلا یا به نحو مطلق هر وقتی که خواست، در اون وقت وکالتن از طرف مرد خودش را طلاق میده، طلاق را از طرف مرد اجرا میکنه، مطلق مرد هست، ولی زن بر اساس وکالتی که از مرد داره صیغه طلاق را اجرا میکنه، یا خودش بالمباشره یا به استناب بله کسی را از کسی میخواد که صیغه طلاق را اجرا بکنه. اینجا هم به همین نحوه که وکالت برای طرف مقابل، اون گیرنده 2,000,000 به طرف مقابل اون دهنده 2,000,000 وکالت میدهد، حالا یا وکالت در خرید یا وکالت در فروش. خب این بله در اینجا در توضیح این تخریج گفته شده که خب حقیقت عقد اختیار وکالت هست که بر اساس این قرارداد اختیار شخص دیگری را وکیل میکنه در اینکه مالش را بفروشد یا از طرف او مال را بخرد. منتها این در این وکالت دو تا خصوصیت هست، یکی اینکه وکیل مال بله مال مال رو از طرف موکل به خودش میفروشد یا از طرف موکل برای او برای موکل میخرد. خب این قسمتش که مشکلی نیست. مشکلی که در این قسمت وجود داره در عقد وکالت، در وکالت در عقد اختیار، به اینه که در موارد دیگه وکالت اگر جولی وکالت قد یکون و معل جول و قد یکون و بلا جولن، اگر جولی در مورد وکالت وجود داشته باشه، اون وکیل چون یک کاری را باید انجام بده، او اجرت میگیره، جول میگیره، پول رو او میگیره. در این مثال در محل بحث اون کسی که پول میده، اون کسی که در اینجا دیگری را وکیل میکنه، موکل میخواد پول بگیره، نه اینکه وکیل پول بگیره. وکیل پول نمیگیره، وکیل اون کسی که 2 میلیون میدهد او وکیل میشود. 2 میلیون در حقیقت 2 میلیون میدهد که وکیل بشود در فروش مال به خودش. در وکالت های متعارف جول و عقص مال برای وکیل هست، نه برای موکل. موکل دیگه ای را وکیل میکنه که مثلا خونش را بفروش، به او یک چیزی به عنوان حق کمیسیون به او میدهد، یا از شخصی میخواد که صیغه طلاق رو برای او جاری بکنه، صیغه نکاح رو برای او جاری بکنه، به او یه چیزی میدهد از باب اینکه کار او را انجام داده است، به نیابه کار را انجام داده. ولی در معنرفی که از این قبیل نیست. اینو ما چجور درست بکنیم؟ این یه اشکالی در بین هست. این اشکال هم گفتن قابل رفعه، به خاطر اینکه در جای دیگه چون وکالت در اون کار مورد وکالت به صالح موکل هست، طبعا اجرت را او باید بدهد، جول را باید او بده. ولی در این موارد چون این وکالتی که گرفته میشه به صالح وکیل، نه به صالح موکل، در حقیقت وکیل امتیاز پیدا میکنه با این وکالتی که میگیره، امتیاز پیدا میکنه. همونطور که در مورد در عقد نکاح هم زن با گرفتن وکالت امتیاز پیدا میکنه، نه اینکه شوهر با دادن وکالت یه چیزی به نفع او انجام بشه، بلکه به ضرر شوهر، به نفع زن هست. خب در این موارد چون به نفع موکل چیزی نیست، رون حساب موکل بله جولی از بر عهده موکل نیست، منتها این مالی اینجا قرار داده شده، این مال از باب جول در عمل وکالت نیست، بلکه مالی در اینجا شرط شده است. شرط مال در مقابل وکالت اینکه مشکلی نداره، که بله خودش از امور باطله حساب نمیشه. منتها چجور این مال در مقابل وکالت قرار داده بشه، کیفیتش را در اون بحث سرغفلی اونجا گفته شده که یکی از توجیهات برای سرغفلی این بود که در اجاره سال اول مالک که خونه را به مبلغ معین یک ساله اجاره میدهد، در ضمن این اجاره شرط میکنه که مستأجر وکیل باشد از طرف او در اینکه سال دوم هم خونه را به خودش اجاره بده. اونجا گفته شده این یه مبلغ اضافه میگیره، سرغفلی غیر از اجاره یه چیزی اضافه هم حساب میشود. این مبلغ اضافه را چجور بگیرن؟ اونجا توضیح داده شد که این عقد، این که یه مبلغ به عنوان سرغفلی اضافه گرفته میشه، این اضافه را میتوانند به عنوان بخشی از اجرت سال اول قرار بدهند، میتوانند نه در مقابل همین وکالت قرار بدن، بگن که در حقیقت اجاره سال اول یک مثلا خونه را به ماهانه مثلا 1 میلیون، سال یک سال میشه 12 میلیون، اگه 50 میلیون میخوان سرقفلی بگیرن، بگن که این 50 میلیون سرقفلی در مقابل این 50 میلیون اضافه در مقابل این وکالتی که به او میدن، یعنی در حقیقت به مالک به مستاجر میگوید که خونه رو این مقدار اجاره دادم و در ضمن این اجاره هم تو وکیل بود، وکیل هستی در اجاره کرده در سال دوم و یه پولی هم باید بدی، این با اون پول به عنوان شرط در ضمن اون عقد بشه. اینجا هم از همین قبیل میشه که این مبلغ اضافی که گرفته میشود، این 2 میلیونی که اضافه گرفته میشه، این 2 میلیون در حقیقت در مقابل اون وکیل قرار دادن هست به عنوان شرط، اگر اخذ بشه این مانعی نداره. منتها بله، چون این وکالت فی حد نفسی عقد جائزی هست، قابل عزل هست، وکالت قابل عزله، اگر بخواهد قابل عزل نباشد لازم باشه، در ضمن عقد لازمی باید این وکالت شرط شده باشه. اون حساب اینجا اگر کسی از راه وکالت هم بخواد پیش بیاد، باید یه عقد دیگه این وسط انجام بشه، ولو فروش تسوی باشه، ولو بالاخره یه چیزی دیگه انجام بشه که در ضمن او شرط بشه وکالت اون عهد و طرفه از طرف دیگری در انجام معامله. اون وقت حالا که در ضمن او شرط شده از وکالت، اون مال اضافه هم در ضمن او شرح میشه، به همون نحوی که در سرغفلی توضیح داده شد که در عقد اجاره سال اول شرط میشود وکیل بودن مستأجر برای اجاره کردن در سال دوم، و علاوه بر این وکالت اون دادن مال مستأجر دادن مال هم شرط میشه که 50 میلیون اضافه باشه که به اسم سرقفلی است. اینا هم در ضمن اون قرار میدن. خب اینم این بله توضیح تخریج چهارم که از راه وکالته. با این توضیح معلوم شد که اگر بخواهد به این بله به اون غرض برسن، باید این وکالت را در ضمن عقد آخر، عقد لازمی قرار بدهند تا قابل عز نباشه. آیا این تخریج تأمین میکنه همه غرضی که در قرارداد اختیار با اون توصیفی که قبلا گفته شده، توضیحی که قبلا داده شده بیان شد، اون غرض معاملی غرض عقلایی متعامله در عقد اختیار با این تخریج تمام میشه یا تمام نمیشه؟ صلی الله علیه و آله و سلم.